ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار با مقام‌های جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. مسئولان مسابقات المپیک در برزیل از طولانی بودن صف‌های بازرسی عذرخواهی کردند. قسمت‌هایی از سیاست‌های دولت اوباما در زمینه استفاده از پهپادها از حالت محرمانه خارج شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان روز یک شنبه وارد باکو شد. بنابر گزارش‌ها نخستین دیدار حسن روحانی با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان برگزار شد و دو طرف فردا در نشستی سه جانبه به همراه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شرکت خواهند کرد. حسن روحانی پس پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت به جز کریدور شمال به جنوب که مهمترین موضوع گفتگوهایش در باکو خواهد بود، درباره همکاری‌های منطقه‌ای بین سه کشور نیز رایزنی خواهد شد. مسئولان مسابقات المپیک در برزیل از طولانی بودن صف‌های بازرسی در نخستین روز مسابقات المپیک عذرخواهی کردند. ماریو آندراد، سخنگوی کمیته ملی المپیک برزیل، روز شنبه در نشستی خبری ضمن عذرخواهی از اینکه تماشاگران ساعت‌های متوالی زیر آفتاب در صف ایستاده‌اند، گفت سیستم بازرسی ورزشگاه‌ها نیاز به بهبود دارد و مسئولان در تلاشند تا این مشکل را حل کنند. به درخواست اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا، قسمت‌هایی از سیاست‌های دولت اوباما در زمینه استفاده از پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین روز شنبه از حالت محرمانه خارج شد. انتشار این سند 18 صفحه‌ای که برخی کلمات آن پوشانده شده، پس از آن صورت می‌گیرد که یک دادگاه فدرال بنابر آزادی اطلاعات با درخواست اتحادیه‌های آزادی‌های مدنی برای انتشار این اسناد موافقت کرد. بر پایه قسمتی از این سند، استفاده از هواپیماهای بی سرنشین برای کشتن افراد تنها زمانی مجاز است که احتمالی نزدیک به یقین مبنی بر حضور یکی از اهداف بلند پایه تروریسم در محل حضور داشته باشد و حمله منجر به کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان نشود. پس از آنکه مخالفان حکومت سوریه اعلام کردند محاصره حلب را شکستند، درگیری‌های سنگین در این منطقه ادامه دارد. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. سلام ایلیا.
سلام به تو، همشان رادیو فردا.
خب آخرین اخبار چیه ایلیا؟ لطفاً
شاهین، واقعا الان بعد از اینکه مخالفان حکومت سوریه گفتن که محاصره حلب رو شکستن، درگیری ها همچنان ادامه داره. دلیل ادامه درگیری ها این هست که راهی که باز کردن هنوز راه امنی نیست برای رفت آمد غیر نظامیان. این منطقه ای که تونستن به کنترل خودشون در بیارن، بنا به گفته خودشون، البته هنوز زیر تیربار نیروهای ارتش سوریه هست. علاوه بر این، جنگنده های روسیه و سوریه دارن منطقه و مواضع مخالفان رو در حلب و اطراف اون بمبارون میکنن. منطقه که مخالفان میگن تونستن به کنترل خودشون در بیارن، منطقه الراموسا هست در جنوب حلب. منطقه بسیار استراتژیک هست که در اون یک مجتمع نظامی واقع هست. الان بحث اینه که آیا این مجتمع نظامی به تصرف مخالفان در اومده یا نه. خودشون میگن بخش بزرگی از اون رو تونستن کنترل کنن و نیروهای ارتش سوریه عقب نشینی کردن و بخشی از نیروهای حزب‌الله و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در این منطقه میانند و به زودی شکست خواهند خورد. این خبر رو تلویزیون سوریه رد میکنه و میگه که همچنان نیروهای دولتی در هم مقاومت هستن و حمله بزرگ مخالفان رو دفع کردن.
نخستین کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه، همونطور که میدونی، وارد حلب شد. چه جزئیاتی در این باره میدونیم؟
شاهین، این کاروان از ادلب وارد حلب شده. این کاروان در حقیقت کاروانی هست که بعضی از سازمان‌های غیر دولتی در ادلب اون رو تدارک دیدن. بعد از مدت تا این کاروان تونست وارد حلب بشه و مخالفان میگن کاروان های بیشتری در راه است. این کاروان که حامل مواد غذایی و مواد بهداشتی است از همین منطقه راموسا وارد حلب شده، منطقه ای که در دو روز گذشته تونستن مخالفان واردش بشن و اینکه از این راه محاصره حلب رو شکستن. اگر این منطقه راموسا اینطور که میگن به کنترل خودشون در آمده، اونها میتونن مناطق غرب حلب رو هم محاصره کنند، منطقه که در اون نیروهای دولتی حضور در کنترل نیروهای دولتی هست. بدین ترتیب مردم ساکن مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی محاصره خواهد شد. مخالفان میگن آماده هستن به این مناطق هم کمک های انسانی برسونن و کریدورهای امنی برای خروج غیر نظامی از این مناطق ایجاد کنند.
جنگ در شهر منبج علیه گروه خلافت اسلامی در چه مرحله‌ای قرار داره ایلیا؟
همچنان درگیری ها در جریان هست. هنوز نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از ائتلاف که از حمایت هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا برخوردار هستند نتونستن به طور کامل شهر رو پاکسازی کنن. درگیری های در مرکز و شمال شهر وجود داره. شبه نظامیان خلافت اسلامی همچنان در این مناطق حضور دارن، سنگر گرفتن در بسیاری از ساختمون ها. برای همین میشه گفت تقریبا 90% شهر به طور کامل پاکسازی شده، اما 10% همچنان شاهد درگیری هست.
ممنون ایلیا، و با پوزش از شنوندگانمون که کیفیت صدا چندان مناسب نبود. ادامه گزارش ها در ادامه اعتراض های گسترده در داخل و خارج ایران به اعدام 20 نفر به اتهام آنچه فعالیت های تروریستی خوانده شده، شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران این اعدام ها را محکوم کرده است. این شبکه که در آن 22 نهاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی عضویت دارند، از سازمان ها و نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر خواسته به هر شکل ممکن علیه این گونه اعمال حکومت جمهوری اسلامی اعتراض کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در ادامه اعتراض‌ها به اعدام 20 زندانی به اتهام آنچه فعالیت تروریستی توصیف شده، شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران هم در فراخوانی با اشاره به این موضوع که این زندانیان در دادگاه‌های غیر صالحه در بسته و بدون حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه اعدام شدند نوشته، اعدام جمعی این دسته از زندانیان یک بار دیگر این واقعیت دردناک را در برابر همگان به نمایش گذاشت که جمهوری اسلامی ایران پس از 38 سال اعدام سیستماتیک و روشمند مخالفان سیاسی عقیدتی نه تنها تغییری در روش و رفتار خود ایجاد نکرده، بلکه امروزه برای قدرت نمایی و ایجاد ترس و وحشت وارد مرحله خطرناکی شده و مجازات غیر انسانی اعدام را وارد مناقشه های منطقه‌ای و تضادهای درونی حکومتی خود کرده. یکی از 22 نهاد زیر چتر شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، گروه حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند آلمان است که سخنگوی آن فاطمه رضایی که همزمان از اعضای فعال شورای این شبکه است، در واکنش به اعدام‌های جمعی هفته پیش در ایران اینطور گفته:
این اقدام جمهوری اسلامی در مورد اعدام جمعی هممیهنان کرد و سنی مذهب ما واقعا یادآور اعدام‌های جمعی تابستان سال 67 هست. ما نهادهای شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران از تمام شخصیت‌ها و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و نهادهای هوادار صلح و آزادی در سراسر جهان این درخواست رو داریم صدای اعتراض خودشون رو به هر شکلی که امکان داره علیه رفتارهای ضد انسانی جمهوری اسلامی بلند بکنن و اجازه ندن که این حکومت بیشتر از این به پایمال کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر ادامه بده. ما هشدار میدیم که این سیاست‌ها و به خصوص رفتار ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی همونجور که تا به حال نتایج بسیار شومی رو برای مردم ایران به وجود آورده، میتونه تشدید جدال‌های خونین قومی و مذهبی اقتصادی بیشتری رو در این منطقه که واقعا آشوب زده هست به بار بیاره. بنابراین ملزم ساختن حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومتی که میشه گفت بنیاد و قوانینش به طور کلی بر تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی، قومی و حتی طبقاتی نهاده شده، به رعایت قوانین و موازین بین المللی میتونه یک کمک بزرگی باشه به مردم ایران.
علاوه بر شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم اعدام 20 زندانی در ایران را به اتهام آنچه فعالیت تروریستی توصیف شده محکوم کرده. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز اعدام جمعی زندانیان را در اوضاع احوال کنونی منطقه دور از دوراندیشی و سعه صدر دانسته. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست حقوقدان شیرین عبادی و شماری دیگر از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری اعدام های جمعی هفته پیش در ایران را به شدت محکوم کردند. اتحادیه اروپا نیز روند قضایی زندانیان اعدام شده در ایران را مورد انتقاد قرار داده و دیدبان حقوق بشر هم اعلام کرده در سال جاری تا کنون حداقل 230 نفر در ایران اعدام شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش میشود.
وزیر علوم ایران میگوید هیچ دانشگاهی مجوز برگزاری اردوهای مختلط را ندارد. وزیر علوم این سخنان را به دنبال انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از برگزاری اردوهای مختلط در دانشگاه‌ها گفته است. فرینه عاصمی گزارش می‌دهد.
محمد فرهادی وزیر علوم ایران میگوید هیچ دانشگاهی مجوز اردوهای مختلط را نخواهد داشت مگر اینکه برنامه آموزشی باشد که ضوابط خاص داشته باشد. به گفته آقای فرهادی کنسرت ها هم شامل همین قانون می شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال جاری در دیدار با تعدادی از استادهای دانشگاه خواستار انقلابی ماندن دانشگاه ها و حفظ هویت اسلامی آن شده بود. رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان دانشگاه خواسته بود در مقابل هر اقدامی که هویت اسلامی دانشگاه‌ها را خدشه‌دار می‌کند حساس باشند. او از برگزاری اردوهای مختلط به عنوان مصداقی از خدشه‌دار شدن هویت اسلامی دانشگاه یاد کرده بود. جلوگیری از برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی مدت‌هاست که از دغدغه‌های رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی است. در آبان سال 94 آقای خامنه‌ای با انتقاد از برگزاری کنسرت موسیقی در دانشگاه‌ها و اردوهای مختلط گفته بود که کار فرهنگی را در دانشگاه با کنسرت و اردوی مختلط اشتباه گرفتند. بعد از انتقاد چند باره رهبر جمهوری اسلامی از برگزاری اردوهای مختلط در آبان ماه 94، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری دستور داده تا گزارش مستندی در این باره تهیه شود. حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم همان زمان گفت برگزاری اردوی مختلط در برنامه‌های این دانشگاه جایی نداشته و ندارد. در سال‌های گذشته بعضی از تشکل‌های دانشجویی و وبسایت‌های خبری نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی به برگزاری اردوی مختلط در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. وبسایت رجا نیوز از رسانه‌های اصولگرا در خرداد ماه سال جاری از برگزاری 12 اردوی مختلط دانشجویی در یک سال گذشته خبر داده و از این اردوها به عنوان برگزاری جشن و پایکوبی مختلط و ابتذال نام برده بود.
گزارشی بوده از فرینه عاصمی. ادامه خبرها. ژاپن روز یکشنبه ضمن اعتراض رسمی به اقدام چین در نصب تجهیزات رادار در آب‌های مورد مناقشه دو کشور، خواستار توضیح پکن درباره این تجهیزات شد. وزیر خارجه ژاپن روز یکشنبه گفت نصب تجهیزات رادار این نگرانی را دامن می‌زند که چین در پوشش اکتشافات گازی در پی مقاصد نظامی است. تنش بین چین و کشورهای همسایه در ماه‌های اخیر بر سر مناطق دریایی مورد مناقشه بالا گرفته است. و مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، پژوهشگر پیشین دانشگاه وابسته به وزارت دفاع ایران، روز شنبه 16 مرداد در گفتگو با رادیو فردا از اعدام او خبر داد. خانم امیری در این باره به رادیو فردا گفت که شهرام امیری روز چهارشنبه اعدام شده و جسد او پس از اعدام در تهران برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شده است. شهرام امیری خرداد سال 88 در جریان مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شد. خبرهای زد و نقیزی در مورد پناهندگی او به آمریکا و یا روبوده شدنش توسط سرویس‌های جاسوسی خارجی مطرح شد. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.